بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. قول دوم که در این مسئله بود، حد سرقت در مرحله ثانیه، گفتن که حد این است که پای چپ او را از وسط قدم قطع میکنند. هم بزرگانی از علما، از قدما و متأخرین این فتوا را دادند که مرحوم صاحب جواهر خواستن ادعای اجماع درست بکنن در این مسئله، و هم روایات. دو تا روایت رو خوندیم، یکی موثقه سماعه بود، سماعه ابن مهران، که فرمود فإن عاد، دفعه دوم سرقت کرد، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم. قدم رو هم توجه دارید که کف پا، اینا رجل بهش میگیم، یه پاشنه داریم یه قدم داریم. پاشنه پا این ساق پا که میره تا روی به مماسب زمین بشه، این قسمت رو پاشنه میگیم. از مفصل قدم تا نوک انگشت ها این قدمه، بنابراین نه من وسط رجل، من وسط القدم. یعنی شما از مفصل پا، اونجایی که قدم به ساق وصل میشه، از اونجا تا نوک انگشت این قسمت رو نصف بکنید، من وسط القدم. در حقیقت یه قدری پایین تر از این قبة القدم، از زیر برآمدگی پا اونجا قطع میشه، که حتی برآمدگی قدم تا بیاد به بیخ پا این قسمت قدم میمونه، نصف قدم میمونه و نصف قدم قطع میشه. فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم. روایت دوم که خوندیم مال زراره بود، عن ابی جعفر علیه السلام فرمود فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب، از کعب قطع میشه. مراد از کعبم همونجوری که عرض کردیم، صاحب جواهر فرمود ما در کتاب و طهارت در بحث وضو تحقیق کردیم معنای او را، 12 صفحه ایشون در جلد دوم جواهر بحث میکنه راجع به معنای کعب، و خلاصه اون چی که اختیار میکنن این است که مراد از کعب قبة القدم، همین برآمدگی روی پاس. روایت میفرماد قطعها من الکعب، با اون روایت من وسط القدم یکی میشه. این دو روایت خونده بودیم. روایت سوم باز اینجا روایت تفصیلی است. خبر محمد ابن عبدالله ابن هلال عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، به امام صادق عرض کردم اخبرنی عن سارق لما تقطع یده الیمنا و رجله الیسرا. سوالش اینه که چرا دست راست رو قطع میکنن و دفعه دوم پای چپ را؟ چرا دست راست بعدش دست چپ رو قطع نمیکنن؟ که که میرن روی پا. لما تقطع یده الیمنا و رجله الیسرا ولا تقطع یده الیمنا و رجله الیمنا. خب اول دست راست رو قطع کردن، دفعه دوم دست چپ رو قطع کنن. چرا میرن رو پای چپ نه رو دست چپ؟ امام بهش فرمود فقال ما احسن ما سألت، چه سؤال خوبی کردی که نکته این جهت معلوم بشه. فرمود اذا قطعت یده الیمنا و رجله الیمنا، اگر بله اون سؤالش این بود که دست راست و پای راست، طرف راست رو قطع بکنن، چرا پای چپ رو قطع میکنن؟ امام فرمود اذا قطعت یده الیمنا و رجله الیمنا، هر دو رو از طرف راست قطع بکنن، عرض کنم که سقط علی جانبه الایسر، این دست راستش قطع میشه، دست چپش هم قطع میشه، و این موقعی که میخواد بلند شه از رو زمین، طرف چپ میخوره زمین. سقط علی جانبه الایسر ولم یقدر علی القیام. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه اینجا توجیهی دارد که به چه مناسبت میگن وقتی دست راست و پای راست رو قطع میکنن، اگر بخواد بلند بشه از رو زمین به طرف چپ میخوره زمین. قاعدش نیست که بگن به طرف راست میخوره زمین، چون هم دست راستش قطع شده هم پای راست به طرف راست میخوره به زمین. چرا امام فرمود سقط من جانبه الایسر؟ شون فرمود توجیهی که مرحوم مجلسی میفرمود، میگه وقتی دست راستش قطع شد دست چپش هم قطع شد، بالاخره طرف راست ضعیف میشه، هم دست معیوبه هم پا معیوبه، طرف راست بدن معیوب است. قاعدتا این وقتی رو زمین نشسته میخواد بلند شه، تکیه میکند به طرف اون اعضای صحیح که طرف چپ هست. دست راست چپشو میذاره رو زمین، پای چپشو میذاره رو زمین که بلند شه. خب اگر یه پیش آمدی براش پیش بشه، یه حرکت نابجایی که نتونه بلند شه، همون طرف چپ میخوره زمین، چون رو طرف چپ میخواد بلند شه، طرف راست که ضعیف شده معیوب است، هم دستش معیوبه هم پا معیوبه، از طرف راست نمیخواد بلند شه، از طرف چپ میخواد از زمین بلند شه، یه پیش آمدی براش بشه رو همون طرف چپ میخوره به زمین. فرمود و المراد به سقوط، مرحوم مجلسی توجیه میکنه ان الانسان سیما مثل هذا، این شخصی که طرف راستش هم دست و هم پا معیوب است، اذا اراد القیام یعتمد علی العضو صحیح که طرف چپه، فاذا حصل للبدن مثل هذا الضعف که طرف چپ راستش به طور کلی معیوب هست، و اراد القیام و اعتمد علی الیسرا، تو بلند شدن رو پای چپ و دست چپ اعتماد میکند و بلند میشه، تکیه میکند رو دست چپش، رو پای چپ بلند میشه، این یسقط علیها، غالبا رو همون طرف چپ میخوره زمین. و هو کذالک فی القالب، قالب اینجوره. بعدم یه عبارت زیبایی دارد، فرمود ما انه علیه السلام تکلم معه علی قدر عقله، فلسفه قطعیت که این نیست، فلسفه اجراء حد این نیست که این اگر بخواد بلند شه اون وقت زمین میخوره. امام تکلم معه علی قدر عقله، اونجور که تشکیل تشخیص میده امام باش صحبت کردن. کما هو دعبهم، روش ائمه این بود از که کلم الناس علی قدر عقولهم، یه همچه تعلیلی براش آوردن، ولی فلسفه واقعی که نیست، ولی همینم توجیه صحیحی داره. حالا امام فرمودن جهت این که دست راست و پای راست را قطع نمی کنند، این است که اگر بخواد بلند بشه می خورد زمین به طرف چپ. ولم یقدر علی القیام فاذا قطعت یده الیمنا و رجله الیسرا، از طرف راست دست رو قطع کردیم، از طرف چپ پا رو قطع کردیم، اعتدل، اعتدال حاصل میشه، واستوا قائما، میتونه بلند شه بیسته. قلت، این شخص در اون زمان خوب دیده بود که اهل تسنن قضاتشون اجراء حدود میکنن، اونا پا را که قطع میکردن از مچ قطع میکردن، کل اون پا پاشنه و قدم و همه را قطع میکردن تا مچ. چون اون را دیده بود اعتراض کرد به امام، قلت له جلت فداک و کیف یقوم، شما فرمود برای این که میخواد بلند شه وایسه، چجور میتوند بایستد و قد قطعت رجلو، پاشو قطع کردن که این نمیتونه بلند شه بایسته. فقال، امام فرمود ان القطع لیس من حیث رأیت یقطع، اونی که تو دیدی که اهل تسنن قطع میکنن اون صحیح نیست، قطع اونجور نیست. انما یقطع، شاهد حرف ما اینجاست که امام خواد بفرماد در دفعه دوم وقتی میخوان پا رو قطع بکنن از کجا. فرمود انما یقطع الرجل من الکعب، پا رو از کعب، همون که تو اون روایت هم داشت، از قبت القدم، از اونجا قطع میکنن. و یترک له من قدمهی ما یقوم علیه، این عبارت خوب توجه کنید، بعد در جمع بین روایات بهش کار داریم. امام فرمود یقطع الرجل من الکعب، پا را از قبت القدم قطع میکنن، چی باقی میمونه بعد از قطع؟ یترک له من قدمهی، از قدمش هم باقی میموند، نه فقط یترک العقب که اون روایات داشت، یترک له من قدمهی ما یقوم علی، به مقداری از قدم باقی میموند که میتوند بلند شه روش بایستد، و یصلی، میتوند نماز بخوند، و یعبد الله، میتوند عبادت خدا رو بکند. این کیفیت قطع که امام برای این تفصیل دارد که چه جور قطع میکنن به این نه بیان میکنه. این سه تا روایت شاهد حرف قول دوم. خب ملاحظه کنید در اینجا ما بین دو قول قرار گرفتیم، یکی قول این بود که مثل مرحوم محقق و اونایی که تابع مرحوم محقق بودن، ببینید عبارتشون این بود، عبارت مرحوم محقق گفت که لو سرق ثانیتن قطعت رجله الیسرا من مفصل القدم و یترک له العقب، فقط پاشنه پا میموند. این یه قول در مسئله بود. دلیل این قولم اون روایاتی بود که خوندیم. عرض کنم که موثقه اسحاق ابن عمار بود، فرمود تقطع رجله و یترک له عقبه، پاشنه پا میموند. اون قول اینم مدرکش، این قول اول و مدرکش. حالا اقوال دیگه هم بود خوندیم، روایات دیگه هم بود. قول دوم بود گفت من وسط القدم، مثلا مرحوم صدوق فرمود انما یقطع من وسط القدم. شاهد و مستند این قول همین روایت که الان خوندیم. یکی فرمود خبر سماع من وسط القدم، خبر زراره فرمود من الکعب، اینجا امام فرمود انما یقطع الرجل من الکعب و یترک له من قدمه ما یقوم ما یقوم علیه، از قدمش باقی میموند نه عقب که پاشنه پاس. خب ما هستیم و دو قول در مسئله، هر کدام از اقوالم مستندشون این روایات، کدوم رو ترجیح بدیم، قول اول یا قول دوم؟ قد یقال قول دوم ترجیح داره. چرا؟ چون این قول که میگه قطع میشه از وسط قدم، این قدر متیقنه. هم روایات دسته اول ای رو میگیره، اونی که میگه عرض کنم که یترک العقب، تنها پاشنه میموند، اینو قبول داره که بالاخره از تا وسط رو قبول داره که باید قطع بشه، منتهی میگه بیشتر قطع بشه، فقط پاشنه بموند، اما تا نصف قدم اون قول قبول داره. قول دوم که میگه من وسط القدم، پس تا قدم رو قبول داره، تا وسط قدم رو. این قطع این قسمت از پا مورد اتفاق است، قدر متیقن روایات است. مازاد او از وسط به بالا تا برسیم به پاشنه پا مشکوک است، نمیدونیم واجب است قطعش یا نه. وقتی یه وجوبی مشکوک شد با اصل برش میدون، از عدم وجوبه قطع مازاد از وسط القدم است. پس بعضی از این باب که این قدر متیقنه و مازاد او مشکوک با اصل برمیداریم، بعضی اینجور گفت. یه وجهی مرحوم آیت الله گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه تو تقریراتشون دارن، این وجه مناسب تریست. ایشون فرمان این دو تا روایات رو، دو دست روایات رو که با هم بسنجیم، نسبت بینشون نسبت نص و ظاهر است، یکی نص در معناست، یکی ظهور در معنا. اذا دار الان بین نص و ظاهر، جمع عرفی دارد، جمع عرفیش نست که حمل نص بر حمل ظاهر بر نص میکنیم و نص رو مقدم میداریم. چجور اینجا از اون باب هست؟ شما فرماد اون روایات دسته اول که میگه یترک العقب ولم یقطع عقب، عقب قطع نمیشه، او رو باقی میگذاریم، پا رو قطع میکنیم ولی عقب باقی میماند. این صریحش این است که عقب قطع نمیشه، اما این که غیر عقب چیز دیگه قطع میشه یا نه، ظهور دارد در این که قطع نمیشه، قطع میشه، فقط پاشنه پا میمونه، یعنی بقیه قطع میشه. این ظهور است نه صریح. صریحش این است که عقب میماند، یترک العقب. چیز دیگه هم میمونه یا نه، از قدم چیزی میمونه یا نه، ظهورش نیست که نه، فقط یترک العقب. صریحش این است که عقب میماند و غیر عقب ظهور دارد در این که نمیماند. صریح نیست، ظهور در این است که قدم او باید قطع بشه، نمیماند. اما روایات دسته دوم صریح در این است که قدم میماند، صریح. همین روایتی که الان خوندیم، روایت سومی که خونده شد، انما یقطع الرجل من الکعب و یترک له من قدمهی، از قدمش باقی میموند. یترک له من قدمهی ما یقوم علیه، بتوند روش بایستد، نماز بخواند، سجده کند. پس این صریح در این است که یه مقدار قدم میماند. اون دست روایت ظهور در این دارد که نمیماند، فقط عقب میماند. خب جمع بین نص و ظاهر خیلی روشنه، جمع عرفیست. ما میام میگیم اونی که ظهور داشت در این مقیدش میکنیم به این نص. میگفت عقب میماند، ظهور داشت چیز دیگه نمیماند، به این نص میگیم نه خیر، بعضی از قدمم میموند. پس جمع بین این روایات که تعارضشون به صورت نص و ظاهر است و این جور تعارض جمع عرفی دارد که حمل نص، حمل ظاهر بر نص میکنن، ظاهر رو مقیدش میکنن به اونی که صریح نص است، یه همچه جمعی اینجا میتونیم انجام بدیم. خب پس معنا نتیجه این میشد که وقتی قطع میکنیم پارا، یبقا عقب که هر دو دست روایات میگن، و یبقا بعض قدم اونم باقی میموند که اون نص میگفت ظهور او بود که نمیموند، مقیدش میکنه. پس یبقا برای او پاشنه پا و بعض از قدم. و یشهد لذلک چند امر. این جمع بین روایات به این صورت که نص و ظاهر، از خود روایات چند تا شاهد میتونیم بیاریم که در کلمات مرحوم صاحب جواهر هست. یک شاهد این که عرض کنم که تو این روایات میفرماد که قطع میشه من وسط القدم، برای این که این بتوند بایستد و یمشی، راه برد. اون روایات که میگفت پاشنه پا بموند، میگفت یبقا عقبه لیعتمد علی، وقتی میخواد وایسه تکیه کند رو، پاشو بذارید رو زمین وایسه. اما اینجا در این روایات فرماد یمشی، بتونه راه بره. اگر فقط پاشنه پا باقی بموند راه نمیتونه بره، با این پا مقدورش نیست راه رفتن. فقط همون که یعتمد وایسه میتونه پا رو بذاره رو زمین، اعتدالش رو حفظ کند. اما راه رفتن باید یه مقدار بیشتر کف پا بمونه تا بتونه راه بره. تو روایت داشت یمشی علیه، بتونه راه بره. این یه جهت. و جهت دیگر باز در این روایت، همین روایتی که الان خوندیم، فرمود یترک له من قدمهی ما یقوم علیه و یصلی، نماز بخواند. تو اون روایاتی که قبلا راجع به قطع ید داشتیم، در اون مجلسی که امام جواد صلوات الله و سلامه علیه در مجلس معتصم اون قضیه واقع شد و یه دزدی ثابت شده بود تو محضر اون جمع و روشو کرد به علما که چجور حدشو جاری کنیم و هر جور هر کدام یه چیزی گفتن، بالاخره امام فرمودن که 4 انگشت، هر کدام اعتراض. خب علماء بزرگ زمان همه جمع بودن، امام فرمودن که بالاخره این میخواد نماز بخوند. اگر ما تمام کف دست رو قطع کنیم میخواد به سجده برد، چی بذارد رو زمین؟ و ان المساجد لله، محل سجده لله هست، ما نباید ولا تدعو مع الله اله غیر کس، خدا رو شریک نکنید. و کف دست محل سجده است که باید روز در حال سجده بذارد رو زمین. استشهاد آورد امام برای اینکه کف دست میمونه. اینجا هم فرمود یصلی، در حال سجده یکی از جاهایی که باید رو زمین قرار بگیرد پاهاست، پیشانی، دو تا کف دست، سر زانوها، دو تا پاها. منتها ما میگیم سر انگشت، به جهت که وقتی انسان در حال سجده است پاشا میخواد رو زمین بذارد، اول جایی از پا که مماس با زمین میشه سر انگشت، لذا میگیم سر انگشت، و الا تو روایتش رجل دارن. خیلی خوب، حالا سر انگشتش رو قطع کردیم، اما یه مقدار از پا بمونه. وقتی از وسط قدم ما قطع کردیم باز رجل دارد، اگر از بیخ مفصل قطع کنیم پاشنه مونده، پاشنه که رجل نیست که رو زمین بگذارد، در حال سجده بخواد رو زمین بگذارد. اما اگر یه مقداری از سر انگشتش رفته، پرچش باقی مونده و در حال سجده، او رو میذارد رو زمین. پس سجدش به حال خودش است، میتوند سجده کنه. یصلی یعبد الله، میخواد مسح بکشه. خب در مس روی پا را باید مس بکشه، یه قسمتش قطع شد، یه قسمت دیگش که مونده نصف محل مس میمونه، مسش هم میکشه. بنابراین اینا شاهده این است که اگر ما از مفصل قطع کنیم اینا را از دست میدیم، دیگه محل سجده را منتفی میکنیم، محل مس رو موضوعش رو از بین میبریم. اگر از وسط قدم باشد، این میتوند یعبد الله، یصلی، نماز بخوند، عبادت کند. اون شرایطی که براش عرض کنم که نسبت به پا بوده میتوند انجام بده. اینم یه شاهد. عرض کنم که یه شاهد دیگر این که بناء حدود بر تخفیف است. تا مادامی که میشه باید حد اقل رو گرفت، بنا مزاق شر در بر این است که در حدود خفیف رعایت بشه، لذا میگیم تدرع الحدود به شبهات. اینجام امر دائر بین این است که از وسط پا قطع کنیم یا از بیخ پا، تقریبا از وسط یا دو برابر اون مقدار. خب قاعده تخفیف در حدود میگه از وسط قطع بکن، مازادش مورد شبهه میشه، تدرع الحدود به شبهات. خلاصه از وجوهی مرحوم صاحب جواهر شاهد برای این قول میاره که تو از خود روایات ما میتونیم استفاده کنیم که با این شواهد قول دوم اقواست. بنابراین پس در اینجا بین این دو قول میگیم قول دوم که میگه من وسط القدم، همون تعبیری که امام فرمودن رضوان الله تعالی علیه، عبارتشون ظاهرن بهترین عبارت و جامعترین عبارت هست. خب حالا این در اونجا بیشتر چیز هستی، بیشتر قطع میشه. حالا شاید انگشتان دست مثلا اگر ما دو قسمت بکنیم نصفش تقریبا میره، در اونجا اینجور نیست. اگر ما از وسط قدم قطع بکنیم، از انگشتات سر انگشتو فقط قطع کنیم، چیزی از پا رو قطع نکردیم، بیشترش وقت میمونه. شاید از اینجا عبارت امام این بود: ولو سرق ثانیه قطعت رجله اليسرى من تحت قبت القدم. این تحت رو آوردن از زیر قبت القدم، یعنی قبة القدم میمونه. من تحت قبة القدم حتی یبقى له نصف من القدم، که نصف از قدم میمونه و مقدار قلیل من محل المسح، یه مقداری از محل مسح میمونه، میتوند مسحشو بکشه. یه مقداری نصف پا باقی مونده میتونه رو زمین بذارد برای سجده، در حال قیام میتونه بیستد، میتونه راه بره. اینجور نیست که فقط در حال قیام بتوند بیستد که اعتدالش به هم نخوره، نه خیر، یمشی علیها، قدرت بر راه رفتن هم داره. این جمع بین این روایات. گفتیم قول سومی هم در مسئله هست، ولی این قول رو خود قائلش هم قبول نداره، دیگه چه برسد دیگران. این قول رو نقل میکنن از مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در عرض کنم که کتاب تبیان، که تفسیر قرآن هست مال مرحوم شیخ، کتاب تبیان. مرحوم شیخ به مناسبت در تبیان اینجور مطلب رو فرموده است. عرض کنم که بله، عبارت مرحوم شیخ رو اینجور فرمود: و اما رجل، مرحوم شیخ در تبیان، اما الرجل فعندنا تقطع الاصابع الاربعه، فقط چهار انگشت، انگشتان پا مثل دست که چهار انگشت قطع شد ابهام میموند، ایشون همین کارو کرده. تقطع الاصابع الاربعه من مشت القدم، مونتا میره بالاتر، اون استخونه های ریزم که وصل به این انگوش هاست اونام قطع میشه تا همون برسد به قبة القدم. و یترک الابهام والعقب، ولی ابهام میمونه. پس پولی بریده می شد نه ارزی. ارزن پا را قطع نمی کنن، طولن ابهام رو می گذاریم، میره از کنار ابهام انگشتا رو قطع می کنیم، میریم تا برسد به قبة القدم، این قسمت قطع میشه ولی انگشت ابهام میموند با پاشنه پا. و یترک الابهام والعقب ثم قال، این قول ایشون دلیلش هم میگه دلیلنا انما قلناه مجمعون على وجوب قطعه، اجماع هست بر اینکه این مقدار واجب است قطعش، تمسک به اجماع میکنه. مرحوم صاحب جواهر در جواب این حرف بفرماد انی لم اجده قولا لأحد من العامه والخاصه فضلا ان یکون مجمعا علی، حتی یک نفر از علماء شیعه یا یکی از علماء اهل تسنن قائل به این قول نیست، دیگه چه برسد که بگیم اجماع. حتی خود مرحوم شیخ در تبیان که کتاب تفسیره این حرف رو زده، این قول رو نقل کرده، ولی در کتاب نهایش قول اول اینجا رو قبول کرده، در کتاب مبسوط و خلاف و بقیه کتبش قول دوم که گفتیم مشهور هست او رو قبول کرده. بنابراین این قول هم وجهی براش نیست، نه از نظر خود قول، نه قائل و نه دلیلی دارد، روایاتی چیزی که نداریم، اجماع هم در مسئله نیست. بنابراین همون دو قول بود، بین دو قول اقوا هم قول دوم. و صلی الله علی سیدنا محمد.